سلام و درود بر شما. ساعت 5 شام صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. نماینده ملکی ناتو برای افغانستان می گوید امیدوار است به زودی توافقنامه صلح امضا شود و افغانها شاهد کاهش خشونت ها باشند. ایالات متحده امریکا از حکم یک محکمه پاکستان بر طراح مظنون حملات خونین سال 2008 میلادی در ممبای هند استقبال کرده است. در این برنامه یک ساعت هیدری من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه مشترک رادیو آزادی با یونسف برای کودکان و پروگرام آشیانه هم آماده نشر است. گزارش های دیگر هم داریم، اما قبل از آن توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم سلطان محمد سرور.
رئیس جمهور افغانستان برای اشتراک در کنفرانس امنیتی مونشن عازم جرمنی شد. وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو و شرکای آنها امروز در بروکسل در مورد افغانستان جلسه می کنند. ده ها نفر در اثر برفکوچهای سنگین در دایکندی جان باختند و مبارزات برای انتخابات پارلمانی ایران آغاز شد. تفصیل اخبار. رئیس جمهور افغانستان برای اشتراک در کنفرانس امنیتی مونشن عازم جرمنی شد. اعلامیه ارگ ریاست جمهوری میگوید که رئیس جمهور غنی را در این سفرش یک هیئت عالی رتبه دولتی همراهی میکند. به گفته ارگ قرار است آقای غنی در حاشیه 56مین کنفرانس امنیتی مونشن با مقام های برخی از کشورهای اشتراک کننده ملاقات کند و روند صلح افغانستان و مسائل امنیتی را به بحث گیرد. وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو و شرکای آنها امروز در بروکسل در مورد افغانستان جلسه می کنند که بیلی هاتچسون نماینده دائمی آمریکا در ناتو بر رادیو آزادی گفت طالبان باید آمادگیشان را به مذاکرات صلح با حکومت افغانستان و دیگر افغانها نشان دهند. ما امیدواریم یک توافق صلح داشته باشیم که پروسه دیالوگ بین الافغانی شامل آن باشد. در جلسه امروز ناتو وزیران دفاع کشورهای هم شریک شرکت می کنند که نظامیانشان در چوکات ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان حضور دارند. در این جلسه اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع افغانستان، جنرال سکات میلر قماندان نیروهای حمایت قاطع و نیکولاس کی نماینده ملکی ناتو در افغانستان هم اشتراک دارند. مقام های محلی دایکندی می گویند در اثر برفکوچهای سنگین دیروز و امروز 21 تن از باشندگان این ولایت جان باخته و 7 تن دیگر زخمی شدند. اسدالله سروری رئیس مبارزه با حوادث طبیعی دایکندی به رادیو آزادی گفت در اثر برفباری های شدید به تعداد 32 برفکوچ به صورت پیهم در ولسوالی میرامور، سنگتخت و بندر سرازیر شده که در نتیجه 21 تن از بین رفتند که از جمله 9 زن و 12 نفر مردند. 7 نفر دیگر زخمی شدند. آقای سروری میگوید 14 خانه مسکونی کاملا ویران شده و 9 خانه قسما تخریب شده و 60 رأس مواشی تلف گردیده است. ویمی افزاید که در ولسوالی های کیتی و کجران 9 کیلومتر سرک و 27 جریب زمین در نتیجه سیلاب تخریب شده. همچنین اقبال جوادی رئیس مبارزه با حوادث طبیعی بامیان میگوید 2 تن از باشندگان بامیان نیز از اثر برفکوچ جان باختند. آقای جوادی افزود که برفکوچ در بامیان خسارات مالی نیز در پی داشته، هنوز آمار دقیق از آن وجود ندارد. مسئولان هرات می گویند کمپاین غرس نهالشانی در این ولایت امروز آغاز شد. غلام حضرت مشفق شاروال هرات به رادیو آزادی گفت که در این کمپاین حدود 100 هزار نهال در بخشای مختلف شهر هرات غرس خواهد شد. به گفته او تدابیر جدی برای آبیاری و مراقبت از نهال‌های غرس شده روی دست گرفته خواهد شد تا خشک نشوند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. مبارزات برای انتخابات پارلمانی ایران اواخر دیروز آغاز شد. بیش از 5000 نفر برای 290 کرسی پارلمان خود را نامزد ساختند. انتخابات پارلمانی ایران روز جمعه هفته آینده برگزار می شود. این انتخابات بیشتر یک رقابت میان تندروان و محافظه‌کاران پنداشته می شود، چون اکثریت نامزدان اصلاح طلب و میانه‌رو سلب صلاحیت شدند. این انتخابات یک آزمایش برای نفوذ رئیس جمهور روحانی میان مردم خواهد بود که نسبتاً میانه‌رو پنداشته می شود. آقای روحانی در حالی که ایران زیر فشار تعزیرات اقتصادی آمریکا قرار دارد، در برآورده ساختن وعده‌های خود برای بهبودی شرایط زندگی روزمره مردم با مشکلات روبرو می باشد. کارشناسان به این باورند که نارضایتی روز افزون مردم از وضعیت اقتصادی و نبود یک روند شفاف و منصفانه انتخابات احتمال دارد که سبب کاهش اشتراک مردم در انتخابات شود. اعضای مجلس سنای آمریکا یک قطعنامه دو حزبی را برای رأی‌گیری مطرح ساختند که به اساس آن رئیس جمهور حق اقدام نظامی علیه ایران را بدون اجازه کنگره نخواهد داشت. مجلس سنا زیر کنترل حزب جمهوری خواه و رهبری رئیس جمهور ترامپ است. 8 سناتور جمهوری خواه در طرحی که قرار است امروز درباره آن رأی‌گیری شود در کنار دموکراتان قرار گرفتند. رأی‌گیری دیروز درباره این اقدام با 51 رأی موافق و 45 رأی مخالف انجامید. و آمریکا از اقدام اخیر اسلام آباد به خاطر محکوم نمودن طراح مظنون حملات ممبئی ستایش کرده است. الیس ویلز، معین وزارت خارجه آمریکا، در پیام توییتر خود محکوم شدن حافظ سعید را یک گام مهم در راستای عملی ساختن تعهدات بین المللی پاکستان برای مبارزه در برابر تمویل گروه‌های تروریستی خوانده است. محکمه ضد تروریسم لاهور دیروز حافظ سعید، مؤسس گروه تندرو لشکر طیبه را به 11 سال حبس محکوم کرد. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه یک ساعته دری جزئیات این موضوعات را با هم دنبال میکنیم. وزرای دفاع پیمان ناتو و شرکای آنها امروز در بروکسل در مورد صلح و امنیت افغانستان بحث می کنند. جزئیات را از خبرنگار رادیو آزادی از بروکسل خواهید شنید. در مصاحبه اختصاصی رادیو آزادی با شازدافر سفارت آمریکا در کابل می شنوید:
A serious and substantial reduction in violence that all Afghans can see and can feel that can give Afghans some confidence about the Taliban's intentions.
گزارش هم داریم در مورد این که ایالات متحده آمریکا از حکم یک محکمه پاکستان بر حافظ سعید استقبال کرده است. در نیمه دوم برنامه مشترک رادیو آزادی با یونسف برای کودکان آماده نشر است.
من یک مادر هستم، صاحب 4 اولاد هستم. تا بال اولادای ما به این مرض کلچرک مبتلا نشده، به خاطر از اینکه وقتی که تشنه میرن که میان خانه میوم د سکایتن با آب صابون پاک صفا بشین، بعد از نان باشه میوه شونه باشه میگم بخورین.
در پروگرام آشیانه هم میشنوید:
یکی از خیشای ما که خرسن بوده، دید خانه خیشای خود که میرفت، هرچی که دمگیرش میامد یه از اون خانهشان میگرفت. کلان هم شد مثل مرفعی دوز بر آمد و رار میگرفت و دوزی میکد، بالاخره بندی شد. کمیال هم در بندی خانه است.
در پروگرام آشیانه خواهید چنید: با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. طوری که در خبرها شنیدید، اجلاس دو روزه وزرای دفاع ناتو و شرکای آنها در بروکسل ادامه دارد. امنیت افغانستان یکی از موضوعات اساسی بحث امروز بوده است. نیکولاس کی، نماینده ملکی ناتو برای افغانستان، امروز در یک گفتگوی اختصاصی در بروکسل به رادیو آزادی گفت که کاهش خشونت‌ها باید به معنی جلوگیری از هدف قرار دادن افراد ملکی باشد و سرانجام به آتش بس در افغانستان بیانجامد. به گفته سر نیکولاس کی، کاهش خشونت‌ها باید دوامدار باشد، نه کوتاه مدت. مصطفی صدیقی، خبرنگار رادیو آزادی، را از بروکسل با خود در خط تلفن دارم. آقای صدیقی، نکات عمده اظهارات نیکولاس کی از چه قرار است؟
بله، همونطور که شما گفتین، او ابراز امیدواری کرد و توافق میان ایالات متحده و طالبان در آینده نزدیک، اما مشخصا نگفت چه زمان. شما میدانید که گزارش های موجود است که ممکن است این توافق در همین ماه در ماه فوریه امضا شود. نیکولاس که نماینده ارشد ملکی ناتو است که من اینجا در بروکسل در حاشیه نشست وزرای دفاع ناتو باش اختصاصی گفتگو کردم و او گفت توافق بین ایالات متحده و طالبان مهم است به خاطر اینکه به گفته او راه را باز میکنه برای مذاکرات بین الافغانی و به گفته او موقعی است که طالبان، حکومت افغانستان و دیگر افغانها دور میز مذاکره مینشینند و منازعه طولانی در افغانستان را حل میکنند. اما تو که شما در جریان هستین، ایالات متحده از طالبان خواسته که اگر خشونت را به گونه چشمگیر در افغانستان کاهش بدن توافق امضا خواهد شد. اما خود این بحث سوالهایی را ایجاد کرده که وقت کاهش خشونت گفته میشه این چه معنا میده؟ این را از نیکولاسکی هم پرسیدم که به نظر او چه معنایی میده. گفت کاهش خشونت باید به معنای جلوگیری از هدف قرار دادن غیر نظامیان باشه و از سرانجام به آتش بس بیانجامه. همچنان او گفت که کاهش خشونت باید دوامدار باشه نه کوتاه مدت. در مجموع نگرانی دیگری که در افغانستان موجود است در بین بسیاری از اقشار جامعه به خصوص زنان و جوانان از دستاوردهای 18 ساله، در این مورد هم پرسیدم از آقای کی و افزود که هرگونه توافق احتمالی صلح در آینده باید دستاوردهای 18 ساله مثل دموکراسی، حقوق بشر و حقوق زنان را رعایت بکنم. و امیل از که با شما صحبت میکنم، آقای شنواری وزیران دفاع ناتو و شریکانشان جلسهشان را آغاز کردن در چارچوب ماموریت حمایت قاطع ناتو و انتظار میره اونها ضمن حمایت از روند صلح افغانستان تعهد دراز مدتشان را به امنیت افغانستان هم تجدید بکنن. این که ناتو میگه تا سال 2024 به تمویل نیروهای افغان ادامه میده تا از این راه صلح برقرار شود.
بله، اوضاع عراق و ادلیب سوریه هم از بحث های عمده ای اجلاس وزرای دفاع ناتو بوده. مشخصا در این موارد چه گفته شده؟
مشخصا وزیران دفاع ناتو ضمن حمایت از ماموریت آموزشیشان در عراق در اصول بر تقویت و افزایش سطح همکاری با همو ماموریتشان در عراق توافق کردند. یانس استولتنبرگ سرمنشی ناتو تا حال چندین بار گفته که بسیار مهم است که گروه دولت اسلامی معروف به داعش باز نگرده، چون که به گفته او خشونت و وحشت هایی را که داعشی ها آفریدند و برپا کردند را به هم دیدم. سرمنشی ناتو گفت داعش سازمان است که میخواهد راه استفاده از تروریسم به کشورهای عضو ناتو آسیب برسانه. شما میدانید که جنگجویان شاخه خراسان گروه داعش در افغانستان هم فعال بودن، هرچند حکومت افغانستان گفته که در شرق افغانستان شکست خوردن. استولتنبرگ گفت که حضور ناتو در عراق به اساس دعوت این کشور است و تا انگام اونجا خات ماندن که به بودن و ماندنشان نیاز باشه. و کوتاه میخوام به اوضاع در سوریه هم بپردازم که او همچنان گفت که ناتو از وضعیت روان در ادلب سوریه بسیار نگران است. استولتنبرگ بمباران به گفته او کورانه علیه اهداف غیر نظامی را در ادلب نکوهش کرد و گفت ادامهش پذیرفتنی نیست. و همچنان از رژیم بشار الاسد که زیر حمایت روسیه است خواست که حملات علیه اهداف غیر نظامی را متوقف بسازد. بله شنو هستم.
بله، تشکر آقای صدیقی. در ادامه برنامه های امروز دقیقا بعد هم از شما خواهد شنیدیم که وزرای دفاع ناتو در مورد امنیت افغانستان در اجلاس امروزشان چه گفتند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شارژ زافر سفارت امریکا در کابل میگوید یک راه رسیدن به آتش‌بس این است که افغان‌ها به طور جدی و اساسی شاهد کاهش خشونت‌ها باشند و آن را عملاً احساس کنند. راس ویلسن در مصاحبه خاص با رادیو آزادی امروز گفت که آنها در این مورد با حکومت افغانستان هم نظرند. آقای ویلسن در این مصاحبه همچنان در مورد انتخابات نیز صحبت‌های کرده گفت نهادهای دموکراتیک افغانستان توانایی حل مشکلات دارند. همکارم سمی مهدی با راس ویلسن صحبت کرده.
آقای سفیر ویلسن، تشکر از اینکه در روز جهانی رادیو فرصت این گفتگو را به رادیو آزادی دادید. به عنوان پرسش اول می‌خواهم بدانم که آخرین جزئیات در مورد گفتگوهای صلح با طالبان در قطر چیست؟
در نخست از این فرصت دیدار با شما و این گفتگو با شنوندگان شما خوشحالم. میخواهم از این فرصت استفاده کنم و به خانواده های سربازان افغانستان که در روزهای اخیر در حملاتی در ننگرهار و کابل در جریان خدمت قابل افتخار برای وطنشان جان دادند تسلیت بگویم. گفتگو با طالبان البته از مدتی به این سو ادامه دارد و تمرکز روی به دست آوردن یک موافقتنامه است که سبب کاهش قابل توجه خشونت شود، که یک گام مهم در جهت آوردن آتش بس همه جانبه و دائمی، مذاکره میان گروه های مختلف افغانستان که در نهایت به خشونتی که در این مدت طولانی این کشور را ویران کرده است پایان دهد.
مردم میخواهند بیشتر بدانند که در دوحه چی میگذرد. سفارت شما در کابل و سفیر خلیلزاد از ارائه جزئیات به مردم افغانستان خودداری میکنند. چرا از دادن جزئیات پرهیز میکنید؟
آنچه شما میگویید قابل سوال است. فکر میکنم این موضوع برای ماها و حتی یک سال در جریان بوده است. ما در پی به دست آوردن ضمانت مبارزه با هراس افغانی از سوی طالبان هستیم. به دنبال آتش بس هستیم. خواهان مذاکرات میان افغانان که به تفاهم سیاسی منتج شود هستیم. و همچنان خواهان کاهش خشونت و کاهش نیروهای خارجی در افغانستان هستیم. ما در این مورد بسیار باز و شفاف بوده ایم. سفیر خلیلزاد بارها با اعضای رسانه ها و همچنان جامعه مدنی دیدار داشته. مردم را در مورد چگونگی گفتگوها در جریان گذاشته است. واضحاً در هر مذاکره حساس بخش از جزئیات باید منتظر توافق نهایی باشد و باید بگویم که ما در مورد اهداف امریکا بسیار وضاحت داشته ایم.
A final agreement when things are finished, but as I say, I think we've been very clear about what America's objectives are.
بله، شما تنها در مورد آن چهار عنوان اساسی واضح بودید، اما هیچ چیزی در مورد جزئیات آن چهار موضوع نشنیده ایم.
من فکر میکنم که سفیر خلیلزاد صمیمانه تلاش کرده است که به گونه باز، صادقانه و مستقیم با مردم افغانستان در مورد اینکه چگونه میخواهیم به آن اهداف برسیم صحبت کرده است. جزئیات با گذشت زمان برون خواهند شد، اما اساس اهداف ما برای مردم بسیار روشن بوده، چنان که باید می بود.
ما شاهد یک فاصله میان موقف شما در مورد کاهش خشونت ها و موضع رئیس جمهور اشرف غنی هستیم. او خواهان آتش بس است و برخی از همکاران اروپایی شما هم از موقف ایشان حمایت کردند. این دو دیدگاه را چطور با هم نزدیک می سازید و آیا فکر می کنید این تفاوت نظر مذاکرات را متاثر بسازد؟
فکر میکنم ما هم به همین نظر هستیم. ما هم آتش بس میخواهیم، اما پرسش اینجاست که چگونه به آن برسیم. ما به این نتیجه رسیده ایم که یکی از راه های رسیدن به آتش بس به عنوان یک گام نخست از مسیر کاهش جدی و اساسی خشونت است، به گونه ای که مردم افغانستان آن را ببینند و احساس کنند که طالبان اراده ای برای صلح با دیگران در اینجا دارند، البته اگر چنین اراده ای داشته باشند. بنابراین این یک راه برای رسیدن به هدف است. این دو هدف با هم دیگر در تضاد نیستند. فکر می کنم ما نظر مشترک در این مورد با دولت افغانستان داریم.
اما دولت افغانستان نظر شما در مورد کاهش خشونت ها را مورد سوال قرار داده است. کاهش خشونت یعنی چی؟ کشتن چند نفر کمتر و یا چند حمله بر شهرها و روستاها به معنای کاهش خشونت خواهد بود؟
They have questioned your response.
I am aware of those questions and in part for that reason we are seeking
از این پرسش ها آگاه هستم و تا حدی به همین دلیل ما خواهان کاهش جدی و اساسی خشونت به گونه ای هستیم که تمام مردم افغانستان آن را احساس کنند که در از دست رفتن جانهای بیشتر کاهش قابل توجهی آمده است. فکر می کنم پس از 18 سال خشونت که تعداد بیشماری از مردم کشته شدند، همه خواهان کاهش قابل توجه خشونت هستند.
کاهش خشونت را چگونه اندازه گیری می کنید؟ چه درصد از کاهش خشونت به نظر شما به معنای کاهش جدی و قابل توجه در خشونت خواهد بود؟
نمی خواهم وارد بحث درصدی ها شوم. به شکلی خواهد بود که همه احساس کنند عمیق و پایدار است و همچنان پیوسته با مذاکرات میان افغانان و آتش بس دائمی است.
افغانستان دو روند مهم را همزمان طی می کند، انتخابات و مذاکره با طالبان. آیا فکر می کنید نتیجه همین انتخابات اخیر ریاست جمهوری بتواند شریک قابل اعتماد و با اعتبار برای شما در جریان مذاکرات صلح تولید کند؟
ببینید، ما هم از لحاظ زمان و هم پول و جان به حد کافی برای گذار افغانستان به دموکراسی سرمایه گذاری و حمایت کرده ایم. افغانستان دارای نهادهای دموکراتیک تواناست. بدون شک مشکلاتی در مورد انتخابات وجود دارد. شما این را بهتر از من می دانید. ما با هر دو کمیسیون کار می کنیم تا وظایف خود را در وقت معین و همچنان به شکل عادلانه، بی‌طرفانه، شفاف و در مطابقت کامل با قوانین افغانستان انجام دهند. من انتظار دارم، در واقع امریکا انتظار دارد که نتیجه همچون یک انتخابات عادلانه، شفاف و در مطابقت کامل با قوانین افغانستان قابل پذیرش مردم این کشور خواهد بود. ما نیز با این گونه نتیجه می توانیم کار کنیم.
آقای خلیلزاد بارها گفته است که صلح برای او اولویت است نه انتخابات. آیا شما در این مورد با ایشان هم نظر هستید؟
به نظر ما نیازمند پیشرفت روند صلح و همچنان ما نیازمند موفقیت دموکراسی در افغانستان هستیم. ما هر دوی اینها را ضرورت داریم.
شما می دانید که مردم افغانستان در مورد سرنوشت دستاوردهای 18 سال گذشته مانند حقوق بشر، حقوق زنان، حقوق اقلیت‌ها و آزادی بیان نگرانند. آنها می پرسند که توافق نهایی با طالبان چه خواهد بود؟ چنان که بیاد داریم در آخرین نسخه از پیشنویس موافقت نامه با طالبان از آنها به عنوان امارت اسلامی افغانستان یاد شده بود. آیا امارت اسلامی افغانستان یا امارت اسلامی طالبان برای امریکا همچون نتیجه این مذاکرات قابل قبول است؟
acceptable as an outcome for the United States?
I'll answer your question the other way around. What we have been negotiating with the Taliban are those issues that I flagged a moment ago.
سوال شما را به شکل دیگری پاسخ می دهم. آنچه که ما روی آن با طالبان مذاکره می کنیم مسائلی است که لحظات پیش به آنها اشاره کردم. مسائل مانند تضمین مبارزه در برابر هراس افغانی، آتش بس، مذاکرات میان افغانان، کاهش نیروهای خارجی و کاهش خشونت که بتواند به عملی شدن این اهداف کمک کند و آنها را ممکن بسازد. شما می بینید که در این فهرست ما در مورد چگونگی شکل حکومت آینده یا اینکه افغانستان خود را چگونه نظم بخشد یا مسائل دیگری که شما بیان کردید با طالبان مذاکره نمی کنیم. این مسائل را افغانها باید مورد مذاکره قرار دهند نه ایالات متحده. البته ما به علاقه نیستیم. بله، ما در اینجا از مال، وقت و جان سرمایه گذاشته ایم که سبب به وجود آمدن بنیادهایی شدند که شما به آنها اشاره کردید. ما به علاقه نیستیم. ما از آن مذاکرات حمایت خواهیم کرد. ما از حکومت افغانستان و شمار زیادی از افرادی که نگاه متفاوت در مورد آینده نسبت به آنچه طالبان اندیشیده اند دارند حمایت میکنیم. اما رهبری آن مذاکرات و پرداختن به این مسائل به دوش افغانها باید باشد.
But the United States is the largest supporter of Afghanistan.
اما ایالات متحده آمریکا بزرگترین حامی افغانستان است. سوال این است که اگر نتیجه مذاکرات امارت اسلامی طالبان باشد، آیا این برای شما یک خط سرخ است یا برایتان قابل پذیرش است؟
فکر می کنم این موضوع با مردم افغانستان ارتباط دارد که چگونه می خواهند این مسائل را حل کنند. ما موقف و اولویت های خود را در جریان 18 سال گذشته روشن ساخته ایم.
شما به تازگی وظیفه خود را در افغانستان آغاز کرده اید. به عنوان آخرین سوال می خواهم بپرسم که اولویت های شما در اینجا چیست؟
My priorities here are to do everything I can to support this effort to
اولویت من این است که هرچه در توان دارم برای آوردن صلح به این کشور کمک کنم و حمایت از تلاش‌های سفیر خلیلزاد از طریق دیپلماسی درست با صداهایی در داخل حکومت و صداهای دیگر که می‌خواهند در این راستا کار کنند. در پایان کار احتمالاً این اولویت درجه یک من است. البته آمریکا منافع دیگری نیز دارد که من و همکارانم روی آنها کار خواهیم کرد.
Obviously America has a range of other interests here and my our staff here and I will work on those.
در مصاحبه همکارم سمح میدی با راس ویلسون سفیر شاهزافر سفارت آمریکا در کابل شنیدید که می گفت کاهش جدی و ملموس خشونت ها یکی از راه های رسیدن به آتش بس دائمی در افغانستان است.
رادیو آزادی
ما صلح میخواهیم.
صلح و وحدت ملی زامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ریاست جمهوری افغانستان می گوید که امیدوار است هرچی زودتر گفتگوهای صلح بین ایالات متحده آمریکا و طالبان نتیجه دهد و روند گفتگوهای مستقیم بین حکومت و طالبان آغاز شود. این سخنان را وحید عمر مشاور ارشد ریاست جمهوری در امور روابط عامه و استراتژیک در نشست در کابل گفت. این در حالی است که عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان میگوید با توافق با طالبان در مورد کاهش خشونت ها زمینه برای پایان جنگ و تامین صلح در کشور فراهم شده است. جزئیات بیشتر را حمید حکیمی از کابل گزارش میدهد.
به نظر می رسد که این روزها افغانستان یک گام دیگر به صلح نزدیک شده است. پس از آخرین دیدار و گفتگوهای نمایندگان آمریکا و طالبان در قطر، گزارش های به نشر رسیده است که طالبان بر سر کاهش خشونت ها به توافق رسیدند. مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا نیز دو روز پیش در گفتگوهای تلفنی جداگانه با محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان از پیشنهاد طالبان برای کاهش قابل ملاحظه و پایدار خشونت خبر داده بود. رئیس جمهور و رئیس اجرایی هم از این پیشنهاد طالبان استقبال کردند و ابراز امیدواری کردند که این موضوع منجر به آتش بس شود. اکنون وحید عمر مشاور ارشد ریاست جمهوری در امور روابط عامه و استراتژیک امروز در نشستی در کابل میگوید آنان امیدوار هستند که هرچی زودتر گفتگوهای صلح میان آمریکا و طالبان به نتیجه برسد و روند گفتگوهای مستقیم میان دولت افغانستان و طالبان آغاز شود.
پیشرفت‌های قابل ملاحظه در صحبت‌های اونها با طالبان صورت گرفته. ما امیدوار هستیم که هرچی زودتر این مرحله صحبت‌های ایالات متحده آمریکا و طالبان به نتیجه برسد تا بعد از او و مذاکره مستقیم میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان صورت بگیرد.
در همین حال عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت امروز پنجشنبه در مراسم بزرگداشت 60 روز درگذشت صبغت الله مجددی رهبر پیشین جهادی گفت که امیدواری های وجود دارد که توافق روی کاهش خشونت ها و جنگ زمینه را برای تامین صلح در کشور فراهم کند.
با امی که موافقه صورت گرفته که جنگ سطح جنگ پایین بیاید، کاهش خشونت صورت بگیرد و این زمین اساس شود برای آتش بس سراسری و بالاخره رفتن به مذاکرات بین الافغانی که نتیجهش صلح بین خود افغان ها باشد و ایجاد یک وضعیتی که افغان ها با هم و با دیگران در صلح زندگی کنند با افکار متفاوت با اندیشه های متفاوت.
از سوی دیگر حنیف اتمر مشاور پیشین شورای امنیت ملی در این مراسم از سیاسیون و جریان های سیاسی خواست که مخالفت های انتخاباتی را فراموش کنند و در جریان گفتگوهای صلح متحد شوند.
اگر
خواست خدا بود و چنین توافق حاصل شده باشد، اولین مسئولیت و رسالت ما این خواهد بود که به زودی اجماع و وحدت بزرگان سیاسی افغانستان را تامین کنیم و برای مذاکرات آمادگی بگیریم.
محمد یونس قانونی معاون نخست رئیس جمهور پیشین میگوید که درباره چگونگی صلح و به دست آوردن آن تفاوت دیدگاه‌ها وجود دارد. با گفته آقای قانونی، تصور این که صلح تنها توسط حکومت و یا توسط سیاسیون به وجود می‌آید توهم است. آقای قانونی باور دارد که مثلث حکومت، سیاسیون و طالبان میتواند صلح را در افغانستان به میان آورد. در همین حال شورای عالی صلح افغانستان میگوید توافقنامه صلح میان آمریکا و نمایندگان طالبان تا چند روز آینده امضا خواهد شد.
با این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. از ساعت 5:30 شام حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم از همکارم سلطان محمد سرور.
رئیس جمهور افغانستان برای اشتراک در کنفرانس امنیتی مونشن عازم جرمنی شد. وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو و شرکای آنها امروز در بروکسل در مورد افغانستان جلسه می کنند. جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری تهدید می کند که اگر نتایج انتخابات به گفته وی تخلفی اعلان شود، حکومت موازی اعلان می کند. جنرال دوستم از تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله رئیس اجرایه حمایت می کند. ده ها نفر در اثر برف کوچهای سنگین در دایکندی جان باختند. مقامات فرا از کشته شدن 4 مخالف مسلح دولت خبر می دهند. مسئولان هرات می گویند کمپاین غرس نهال در این ولایت امروز آغاز شد. امریکا از اقدام اخیر اسلام آباد به خاطر محکوم نمودن طراح مظنون حملات ممبئی ستایش کرده است و مبارزات برای انتخابات پارلمانی ایران اواخر دیروز آغاز شد.
با سپاس از همکارم سلطان محمد سرور که تازه ترین سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش کرد. حال توجه کنید به چند خبر تازه ورزشی از آرزو غیاسی.
نازمه خیرزاد موفق به کسب مدال برنز از مسابقات اسکی پاکستان شد. بانو خیرزاد در چهارمین در مسابقات بین المللی اسکی با درخشش عالی توانست برای بار نخست افغانستان را صاحب مدال برنز از مسابقات بین المللی اسکی نماید. از سوی هم از اسکی بازان مرد سجاد حسینی و علیشا فرهنگ مقام 25، سید محمد طاهری و شعبا رضایی مقام های 27 و 34 را از آن خود ساختند. در این رویداد 45 ورزشکار از کشورهای اوکراین، تاجیکستان، یونان، افغانستان و آذربایجان برای 4 روز رقابت کردند. در این رقابت ها به نمایندگی از افغانستان 4 اسکی باز مرد و 1 ورزشکار زن اشتراک داشتند. 3 جشنواره ورزش های زمستانی در 3 ولایت آغاز شده است. مجیب قریزاده عضو مطبوعاتی کمیته ملی المپیک افغانستان برای رادیو آزادی گفت که این جشنواره از سوی اتحادیه ورزش های زمستانی و فدراسیون های اسنوبورد، اسکی، کرلینگ و اسکیتینگ برگزار شده اند. آقای قریزاده افزود که این جشنواره ورزشی با اشتراک بیشتر از 150 ورزشکار از ولایت های بامیان، شیر، کابل و میدان شهر آغاز گردید. این جشنواره 4 روز دوام خواهد یافت. قرار است پس از این مسابقات تیم اسنوبورد افغانستان برای شرکت در مسابقات کپ اسنوبورد به پاکستان برود. این مسابقات از 16 فوریه تا 22 فوریه در سوات پاکستان برگزار خواهد شد و قرار است 10 ستاره فوتبال جهان در المپیک بازی کنند. یکی از سایت های ورزشی گزارش داده که برخی از ستاره های حال حاضر فوتبال جهان قرار است در المپیک پیشرو برای تیم های کشورشان به میدان بروند. مسابقات المپیک قرار است سال آینده در توکیو ژاپن برگزار شود. در این مسابقات 16 تیم فوتبال از کشورهای صعود کرده با یکدیگر به رقابت می‌پردازند. تاکنون تیم های آرژانتین، برزیل، اسپانیا، آلمان، روم، فرانسه، مصر، ساحل آج، آفریقای جنوبی، کره جنوبی، عربستان، سعودی، استرالیا، ژاپن و نیوزلند موفق به کسب سهمیه المپیک 2020 شده اند.
ایالات متحده ای امریکا صدور حکم یک محکمه پاکستان بر طراح مظنون حملات خونین سال 2008 میلادی در شهر ممبئی هند استقبال کرده، آن را یک گام به جلو خوانده است. حافظ سعید رهبر سابق لشکر طیبه پاکستان در ماه جولای دستگیر شد و دیروز محکمه ضد تروریسم شهر لاهور پاکستان حکم حبس وی را صادر کرد. سید سمیع عباس با جزئیات بیشتر در این مورد.
محکمه ضد تروریسم در شهر لاهور پاکستان روز 12 فوریه حافظ سعید را به دو مورد تمویل تروریسم مجرم شناخته و مجموعاً به 11 سال حبس و 30,000 روپیه پاکستانی جریمه نقدی که معادل 194 دلار می شود محکوم کرده است. اما سعید در مجموع 5.5 سال در زندان سپری خواهد کرد، زیرا این دو حکم مقارن یا همزمان با یک دیگر انجام می شوند. دیپلمات بلندرتبه آمریکا در امور جنوب آسیا الیس ویلز در توییتر خود نوشته است این حکم یک گام بسیار مهم به پیش می باشد و لشکر طیبه حافظ سعید را به جرایمی که انجام داده جوابگو می سازد و برای پاکستان این گام برآورده ساختن تعهدات مبارزه آن علیه تمویل کنندگان تروریسم به شمار می رود. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ وقتی که حافظ سعید در ماه جولای سال گذشته دستگیر شد در توییتر خود نوشته بود بعد از 10 سال تلاش بالاخره به اصطلاح طراح حملات تروریستی ممبئی در پاکستان دستگیر شد. رئیس جمهور ترامپ همچنان گفته بود در 2 سال گذشته فشارهای جدی وارد شد تا مسئول این حملات پیدا شود. واشنگتن از طویل المدت پاکستان را تحت فشار قرار داده تا سعید را که از سوی آمریکا و سازمان ملل متحد در لیست سیاه تروریسم جای داده شده است محاکمه کند. ایالات متحده برای معلوماتی که سبب محکوم شدن حافظ سعید گردد $10 میلیون جایزه تعیین کرده بود، زیرا در 10 سال گذشته او چندین بار دستگیر شد ولی دوباره رها گردید. حافظ سعید در وقت بازداشت در ماه جولای به بیگناهی خود تاکید نموده و وکیل مدافعش عمران جیل گفته است بر ضد این حکم محکمه مراجعه خواهد کرد. یک همکار نزدیک حافظ سعید ملک ظفر اقبال هم عین حکم را به دست آورد. حافظ سعید دست داشتن در حملات ممبئی را رد کرد، اما هندوستان پی هم او را مسئول شناخته و خواهان محاکمه وی بود. در حمله ممبئی 160 نفر از جمله آمریکایی ها کشته شدند. باید گفت حکم محکمه علیه حافظ سعید در آستانه بحثا در سازمان نظارت مالی جهان صادر شد که سعی می کند راه های تمویل تروریسم را مسدود کند. در اجلاس این مؤسسه جهانی احتمال می رود که پاکستان در لیست سیاه شامل شود. مقامات پاکستانی می گویند آنها سعی دارند قبل از اجلاس مقدماتی این سازمان در 16 فوریه در پاریس تقاضاهای آن را برآورده بسازند.
حال توجه کنید به برنامه مشترک رادیو آزادی با یونیسف و به تعقیب آن پروگرام آشیانه که با هم میشنویم.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر دفعه.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، در برنامه این هفته در مورد مریضی کلاچرک حرف می زنیم که چگونه یک مریضی است، چگونه می توانیم اطفال ما را از این مریضی وقایه نماییم و راه های درمان آن چگونه است. با ما باشید.
نام امرلا.
چی شده تو را روی چرا پندیده؟
کلاچرک.
خب چقدر وقت میشه که تو شدی؟
در روز میشه. درد میکنه که می